بسم الله الرحمن الرحیم. محضر نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و از جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس و هیئت رئیسه محترم بابت تخصیص این وقت ارزشمند تشکر و قدردانی دارم. برای همه نمایندگان عزیز در آغاز دوره مسئولیت دشواری که بر روی دوش اونها قرار گرفته آرزوی موفقیت دارم و انشالله همون گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودن با یک همدلی برادرانه بین دولت و مجلس بتونیم گام موثری برای حل مشکلات مردم برداریم. رسم هست که وزرا در ابتدای حضورشون در مجالس جدید گزارشی از وضعیت حوزه کاریشون رو خدمت نمایندگان محترم ارائه میکنن. من هم به همین رسم شب گذشته نامه‌ای رو به صورت الکترونیکی از طریق دولت الکترونیکی و اتوماسیون اداری مجلس برای یکایک نمایندگان عزیز ارسال کردم که در کارتابل عزیزان قرار گرفته، البته در سامانه مانیتورینگ مجلس هم هست، تا دقایق دیگه روی گوشی همه عزیزان هم از طریق همون شماره‌ای که در اختیار پارلمانی وزارت ارتباطات گذاشتید گزارش براتون ارسال میشه و میتونید این گزارش رو دریافت کنید. در این گزارش وضعیت انطباق شرایط فعلی با آنچه در اسناد بالادستی به ویژه برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته آمده است. من یه نسخه‌ش رو به نمایندگی به صورت فیزیکی تقدیم جناب آقای دکتر قالیباف می‌کنم. و تلاش می‌کنم در وقت باقی مونده به جای پرداختن به آمار معرفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستاوردها و چالش‌هایی که پیش روی ما قرار داره بپردازم. نمایندگان عزیز، در وزارت ارتباطات همون گونه که مستحضر هستید دو حوزه کلیدی و دو محور کلیدی فعالیت وجود داره. اولین محور، محور مهم شبکه ملی اطلاعات هست و مبحث دوم برنامه صلح‌آمیز فضایی. همه اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذیل این دو برنامه تعریف میشه. این دو برنامه دو برنامه مادر ما برای اقدامات پیشرون هستن. شبکه ملی اطلاعات مبحث مهمی است که در سال 84 مطرح شده، در سال 86 به تصویب رسیده و از سال 86 در حال پیگیری است. اولین گام پیگیری شبکه ملی اطلاعات استقرار یک شبکه ارتباطی مناسب بوده. تلاش‌های خوبی از سال 86 تا 92 بعد از تصویب شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم توسعه در مجلس مورد توجه قرار گرفته، اما از سال 92 رشد این حوزه چشمگیرتر و قابل توجه‌تر بوده. در سال 92 مجموع ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات عددی معادل 680 گیگابیت بر ثانیه بوده و امروز این ظرفیت به 18000 گیگابیت بر ثانیه رسیده. در لایه دسترسی نسل سوم و چهارم تلفن همراه در حال حاضر تمام شهرهای کشور، یعنی 1242 شهر رو مورد پوشش قرار داده و همچنین با مد نظر قرار دادن ماده 67 برنامه ششم توسعه که برای اجرای عدالت ارتباطی که ذیل عدالت اجتماعی تعریف میشه، توسعه دسترسی های روستایی هم مورد توجه قرار گرفته. همکنون ظرفیت روستاهای متصل به شبکه ملی اطلاعات به عدد 89% رسیده و اونها هم تحت پوشش خدمات نسل 3 و 4 تلفن همراه هستند. در سال 92 300000 شهروند ایرانی از طریق موبایل پهن‌باند به شبکه ملی دسترسی داشتند و این عدد همکنون به یک عددی حدود 70 میلیون شهروند ایرانی رسیده. از وابستگی کامل در خدمات ابری که یکی از موضوعات مهم زیرساختی شبکه ملی اطلاعات هست، امروز به لطف فعالیت‌های درخشان شرکت‌های نوآور ایرانی به خودکفایی رسیدیم و ما در شرایطی که علی‌رغم همه تحریم‌های بین‌المللی و به زعم برخی فشارهای حداکثری شکوفایی حداکثری داشتیم و این گواهی ما نیست. سازمان جهانی مخابرات در گزارشی که در سال گذشته منتشر کرد، جمهوری اسلامی ایران رو در علارغم همه این فشارها و تحریم‌های بین المللی دارای بالاترین نرخ رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه معرفی کرد و در دنیا ایران موفق شد رتبه دوم رو کسب کنه. البته کرونا و شیوع اون مجال خوبی برای محک زدن وضعیت ما در توسعه زیرساخت ها بود و ما در یک بازه 10 روزه با رشد 150% یا به عبارت 2.5 برابر شدن استفاده از شبکه های ارتباطی مواجه شدیم. آمارایی که ما پیشبینی میکردیم در خرداد 1400 به نتیجه برسه ظرف 10 روز در واقع نمود پیدا کرد و محقق شد. همه امورات کشور توی این ایام به نوعی بر روی این بستر قرار گرفت، از آموزش گرفته تا بهداشت و سلامت، از بانکداری گرفته تا بنگاهداری. حتی در ماه مبارک رمضان عبادات مردم هم با توجه به محدودیت هایی که برای مراجعه اونها به اماکن مذهبی بود به روی فضای مجازی اومد. به دعوت رهبر معظم انقلاب و بر پایه و محوریت فضای مجازی، ایران یک پارچه همدل شد و یک خاطره خوش از کمک های مؤمنان ایرانیان همدل در ذهن همه شکل گرفت. البته در کنار این ضعفایی هم پدیدار شد، مشخص شد که ما باید در ارتباطات ثابت به هر شرایطی انحصار موجود رو بشکنیم، راه رو برای فعالیت بخش خصوصی باز کنیم. خصوصی سازی علارغم رقم زدن اتفاقات مهم و دستاوردهای مهمی که داشته، اشکالاتی هم داشته که باید برطرف بشه. واگذاری کانال‌های زیرزمینی و سیم مسی به نوعی باید مورد اصلاح قرار بگیره که راه رو برای فعالیت بخش خصوصی باز کنه. در توسعه شبکه ارتباطی درون استانی هم یا باید مجوز داده بشه که دولت ورود بکنه یا راه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باز بشه. تکیه بر شرکت مخابرات ایران که البته انصافاً جا داره از تلاش‌های این شرکت در ایام شیوع کرونا که یک تلاش بی‌نظیر بود تشکر کنم، اما این تلاش‌ها کافی نیست و ما باید این بار مسئولیت رو تقسیم کنیم. در مناطق روستایی هم مشکلات بروز کرد، علی‌رغم وجود مشکل، وجود پوشش، پهنای باندهای موجود کفاف استفاده روستاییان عزیز رو نمیداد و بایستی این موضوع هم مورد توجه قرار بگیره. البته اینا تنها با اراده دولت و حرکت وزارت ارتباطات قابل حل نیست و نیازمند یک حرکت مشترک بین مجلس و دولت با همه. حضور چهره‌هایی از دولت که حق پیشکسوتی برگردن ما دارن در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مثل برادر عزیزمون جناب آقای دکتر تقی‌پور یا جناب آقای دکتر نیکزاد که چند سباهی مسئولیت وزارت ارتباطات رو بر عهده داشتن، یا سایر عزیزان جوانی که متخصص حوزه کاری ما هستن و در مجلس حضور دارن، یک فرصت بی‌نظیر برای ماست و من فکر میکنم با کمک مجلس میتونیم این مشکلات پیش رو و چالش‌ها رو حل کنیم. باید مخابرات ایران رو وارد گود رقابت کنیم تا هم استعدادهای بی‌نظیری که در مجموعه شرکت مخابرات ایران هست شکوفا بشه و رشد بکنه و این شرکت خودش رشد بکنه و به بالندگی بیشتری برسه و مردم هم خدمات بهتری دریافت کنه. در کنار توسعه زیرساختای ارتباطی، توسعه زیرساختای خدماتی یا آیتی هم مد نظر قرار گرفته. سال 92 ما مجموعاً 400 اپلیکیشن ایرانی داشتیم که توسط جوانای ایرانی توسعه داده شد بر روی گوشی‌های موبایل و این عدد امروز به 345 هزار اپلیکیشن رسیده. امروز مثال‌هایی از کاربردهایی که مردم نقاط دور از مرکز در ایران تونستن کسب و کار خودشون از طریق همین نرم افزارا تقویت کنن در حال زیاد و زیادتر شدنه. از اون پیرمردی که در کائنات زعفرونش رو صادر میکنه به خارج از کشور تا اون مادری که در خورشاد خراسان دستمالای حوله‌ای تولید شده دستبافش رو در مازندران یا خوزستان به فروش میرسونه. اینجا هم موضوع حمایت از کسب و کارهای خرد و بنگاه‌های کوچک در دستور کار قرار گرفته تا جوانای شهرستانی در رقابت با جوانای پایتخت نشین از فرصت برابری برخوردار بشن. طرح نوآفرین با همین هدف در وزارت ارتباطات پیاده سازی شده و هم اکنون 5 5000 شرکت نوپا که در این طرح فعال هستن از تسهیلات این موضوع برخوردار شدن. بحث مهم پیام رسان ها که مطالبه خیلی از شما هست در همین بخش اقدامات خوبی انجام شده. در همین ایام کرونا 8 میلیون نفر از دانش آموزان و والدین و معلمین علارغم مشکلاتی که وجود داشت نرم افزار شاد رو به عنوان پیام رسان آموزشی نصب کردن و استفاده کردن. یک پیام رسان بومی دیگه با هم سرمایه گذاری دو اپراتور بزرگ کشور فعال شده، همکنون با رشد متوسط 4 ماهه 32% و عدد نصب فعال 9.9 میلیون کاربر رسیده که این بسیار رشد قابل توجهیه. البته کافی نیست، باید تقویت شه. ما هم با یک برنامه‌ریزی مدون و دقیق در تلاشیم تا کارهای باقی مونده این حوزه رو تا پایان امسال به سرانجام برسونیم که شاید مهمترینش در نیمه مرداد ماه امسال مرکز داده خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات آماده افتتاح باشه که من از دوستان دعوت بکنم تشریف بیارن و در این افتتاح ما رو همراهی بکنم. اتفاق بسیار اثرگذاری است. البته اینجا هم ما مجدد نیازمند مساعدت مجلس هستیم، از جمله این که فتوای راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره حرمت تعرض به حریم خصوصی مردم در فضای مجازی و پیام رسانهای داخلی باید به یک قانون و دستورالعمل روشن و شفاف تبدیل کنه. ما لایحه ای رو از طریق دولت تهیه کردیم، مدتی در کمیسیون لوایح منتظر مونده، مراحل آخر بررسیش هست. حتما از مجلس میخوام که با اولویت این مسئله رو بررسی بکنه و به سرانجام برسه. الزام و تسهیل ارائه خدمات به مردم از طریق پیام رسانهای بومی نیازمند مساعدت قانونی مجلسه. در بعضی از جاها موانع قانونی وجود داره، در برخی اوضاع انحصارهایی وجود داره که باید شکسته بشه و خدمات دهی به مردم آسون و با کمترین هزینه از طریق همین پیام رسانها انجام بشه. در برابر اینها مقاومت هست. من از همت جمعی از نمایندگان خوب مجلس و ابتکار عملی که در خصوص ارائه پیشنهاد راه اندازی کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال به عمل اومده تشکر میکنم. از همین فرصت استفاده میکنم به عنوان یه پیشنهاد، بنده هم پیشنهاد دائمی شدن این کمیسیون رو تقاضا میکنم. به نظرم خیلی میتونه به ما کمک کنه در پیشرفت اهداف شبکه ملی اطلاعات و اقدام راهگشایی است. دولت الکترونیکی هم یکی از کارهای مهمه، اون چه مربوط به این زیرساختاست در این مدت به خوبی پیاده سازی شده. هم سازمان ملل در گزارش سالانش ایران رو با 20 رتبه رشد در واقع معرفی کرد در رده بندی کشورهای دنیا، هم مجلس شورای اسلامی در طرح تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالاترین نمره رو به وزارت ارتباطات داد که پروژه وزارت ارتباطات همین دولت الکترونیکی بود. کرونا البته ضعف‌ها و قوت‌های این عرصه برای ما مشخص کرد. به خوبی روشن شد که اگر بخواهیم و اراده باشد 24 میلیون نفر رو تنها با ارسال یک پیامک میتونیم بهشون وام بدیم. این یعنی زیرساخت‌ها مهیاست و یک اراده مهم لازمه. اقدام ارزشمند قوه قضاییه در پیوستن به دولت الکترونیکی در چند هفته گذشته یک جهش بزرگی رو تو این حوزه برای دولت رقم زد. آقای رئیس جمهور شخصا پیگیر پیاده سازی دولت الکترونیکی هستن. اخیراً هم در ابلاغ‌های دهگانه‌ای دستگاه ها رو ملزم به انجام یک سری از اقدامات کردن. در همین مدت چند هفته‌ای قبوز گاز حذف و الکترونیکی شد. 13.7 میلیون نفر تعیین تکلیف وضعیت سهام عدالت خود رو بدون مراجعه حضوری و تنها از طریق گوشی‌های تلفن همراهشون انجام دادن. صدور بیمه‌نامه شخص ثالث تماما الکترونیکی شد. الان ماهانه 65 میلیون استعلام در سویچ مرکزی دولت الکترونیکی مستقر در وزارت ارتباطات در حال انجام ماهانه که در سال 92 این عدد صفر بوده. در اینجا هم ایفای نقش نظارتی مجلس برای ما راهگشاست. من باید اشاره‌ای به برنامه فضایی هم بکنم. تعداد ماهواره‌هایی که جمهوری اسلامی ایران ساخته در یک حرکت بسیار عظیم تا سال 92 3 مورد بوده، در سال 96 اینا به 7 مورد رسیده، تا پایان 98 15 مورد و انشالله تا پایان 99 ما 18 ماهواره تولید داخلی خواهیم داشت. مطابق با برنامه تنظیمی ما درصد پیشرفت پروژه تولید ماهوارمون 82% و در سال 98 با همه مشکلاتی که داشتیم و با احتساب 1.5 سال قبلش، 2 برابر دولت 11 ما بودجه اختصاص دادیم به حوزه فضایی. برنامه صلح‌آمیز فضایی با تکیه بر توان پرتابگرهای عزیزان وزارت دفاع در حال پیگیریه. اخیراً هم ظرفیت نیروی هوافضای سپاه به ظرفیت‌های عملی کشور افزوده شده که مسیر رو برای ما هموارتر خواهد کرد. من یکی دو جمله‌ام در رابطه با پست و پست بانک باید عرض بکنم. در یک سال گذشته با اجرای طرح تحول در ارائه خدمات پستی، ترافیک شبکه پستی کشور رشد 4 برابری داشته. با توجه به گستردگی حوزه پست و ازدیاد نیروی انسانی تو این حوزه، این شرکت ضررده بوده، در امسال به سوددهی رسیده. پست بانک هم حوزه دیگه ای از حوزه کارکردی ماست، با 15,000 شعبه و باجه در سراسر کشور گسترده ترین شبکه بانکی کشور رو داریم، به ویژه در مناطق روستایی. و برنامه پست بانک هم توسعه بانکداری الکترونیکی در مناطق روستاییه که تاکنون در 2500 روستا مستقر شده. من عرایض و گزارشاتم رو در همین بخش به پایان میبرم. تشکر میکنم از توجه همه نمایندگان عزیز، به ویژه ریاست محترم مجلس و اعضای محترم هیئت رئیسه، و گزارش مکتوب هم خدمتون ارسال شده. پس از شنیدن فرمایشاتتون پاسخگوی نقطه نظرات و دیدگاه های شما هستم. ممنونم از بودید. خب تشکر میکنم از عزیزان و نمایندگان محترمی که مطالب قابل توجهی فرمودن. این اهمیت فضای مجازی است و خب همون گونه که دیدیم امروز وزیر محترم جهاد کشاورزی هم اینجا بودن. به نظرم مطالبی که در حوزه فضای مجازی مطرح شد با توجه به اهمیتش دغدغه جمع بیشتری از نمایندگان بود.
ببخشید آقای وزیر. ببخشید. از همکارانم خواهش میکنم، جناب رضایی، آقایون، جناب آقایونی که اونجا صحبت میکنید، آقای دهقان، لطف میکنید، خواهش میکنم، جناب آقای قاضی زاده، خواهش میکنم دوستان، موضوعات مهمی سر صندلی ها دوستان بنشینن، اجازه بدن که در این وقت کم از توضیحات وزیر همه عزیزان استفاده کنم. بفرمایید.
و اهمیت این موضوعات از حوزه کشاورزی که موضوع اول اقتصادی کشورم میتونه باشه، از جنبه این مهمتره و ما هم قائلیم به این اهمیت. من آمادگی دارم طبیعتاً تو این 5 دقیقه این مباحث مهمی که مطرح شد همه قابل بحث و پاسخ دادن نیست. از جناب آقای دکتر قالیباف خواهش میکنم که وقت مستوفایی رو در صحنه علنی برای پرداختن به این موضوع مهم شبکه ملی اطلاعات بذارم. ببینید عزیزان، من چند کلمه اگر بخوام بگم اینه که فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات 3 لایه داره: یک لایه زیرساخت، یک لایه خدمات و یک لایه محتوا. در صحبت‌های آقای دکتر قالیباف هم بود اینا باید همسان و همزمان با هم یک رشدی رو پیش ببرن. زیرساخت وظیفه وزارت ارتباطاته. اگر در فضای مجازی حمل و نقل آمد، وزارت ارتباطات مسئول وزارت راه و شهرسازی نخواهد بود. اگر پرداختای مالی بیاد، وزارت ارتباطات مسئولیت بانک مرکزی رو نخواهد داشت. همین گونه اگر جرم و جرایمی پیش بیاد، وزارت ارتباطات مسئول بررسی جرم و جرایم نیست. این پیچیدگی فضای مجازیه. این سوالاتی که شما دارید همه به جاست، منتها از کسی دیگه باید بپرسید، نه از وزیر ارتباطات. یک جا اگر وزارت ارتباطات با دغدغه درست، مسئله که آقای دکتر قالیباف گفتن مسئله مهمیه، نسبت ترافیکی از کجا درست میشه؟ از جریان داده درست میشه، از مصرف داده درست میشه. مصرف داده کجاست؟ محتوا باید ساخته بشه، روی پلتفرم داخلی به گردش در بیاد. وزارت ارتباطات ورود میکنه برای حمایت، میخواد بحث تلویزیونای اینترنتی رو حمایت کنه، میگن ورود نکن. خب چجوری داده بره بالا؟ میریم تو حوزه کودک کار بکنیم که کمک بکنیم به همون نگرانی که شما برای فرهنگ بچه‌ها دارید. در دادگاه از بنده شکایت میکنن، میگن شما حق ندارید تو محتوا ورود کنی. خب اگر اونجا دغدغه محتوایی وجود داره، و شاید هم درست میگن، کار ما نیست، ما متخصص محتوا نیستیم، ما یه جایی برای حمایت ورود میکنیم که همین دغدغه‌هایی که شما مطرح میکنید آتش به اختیار بیاریم، کمک بکنیم مسائلش رو حل کنیم. با اعتراضات گسترده مواجه میشه. مسئله فضای مجازی پیچیده است، طبیعتاً مشارکت میخواد. من از آقای دکتر قالیباف خواهش میکنم، بحث فیبر نوری و خدمات ثابت موضوع مهمیه، دغدغه ایشون هم بود، به جام هست. همین یک مسئله رفع مشکل خصوصی سازی رو مجلس برای ما حل کنه. قانون لازم داره. ما دوباره بردیم در مجلس در دوره قبل، خب بالاخره مسائلی بود موافق نشدیم اینو به تصویب برسونیم. همین یه مسئله رو حل کنی، بله بخش خصوصی نیاز به پول دولت هم نداره، قطعا بخش خصوصی سرمایه گذاری میکنه، بس رو حل میکنه. نمیشه مانع گذاشته لوپا بعد بگیم پیش بریم. یک مانع بزرگی به اسم مخابرات ایران که انحصار ذاتی داره امروز نمیذاره شبکه پیش بره. کانال زیرزمینی رو واگذار کردیم ما. کانال زیرزمینی جزء انفال عمومی است، ذیل خیابون که مال کسی نیست که دولت واگذار بکنه. در خصوصی سازی واگذار شده، اینو برگردونن مسئله حل بشه. دو سال و نیم من دارم پیگیری میکنم. ببینید، بحث مهم فضای مجازی و انحصاری که یک شبکه اجتماعی خارجی پیدا میکنه خیلی مهمه. دغدغه شما کاملا درسته، منم نگران بچه‌ام. دغدغه‌های فرهنگی که دارید همه بجاست، دغدغه‌های دینی که دارید همه بجاست، تغییر سبک زندگی که مد نظرتون همه بجاست، منتها با دست رو دست گذاشتن و بستن که مسئله حل نمیشه. باید کار کرد و این کار در مرحله اول بنده باید برم جلو، ما بقیه هم باید پشتیبانی بکنم. اینستاگرام امروز به دلایل سیاست‌های ما تبدیل شده به قطب، همه پلتفرم‌های دیگه از دسترس خارجن. خب شرایط این گونه به وجود میاد. همه
وقت دادن تمامه.
من یک دقیقه تلاش میکنم تمام کنم. اگر این اینستاگرام صفحه سردار دلهای ما شهید قاسم سلیمانی رو میبنده، که یکی از عزیزان دیگه هم اومده بودن در مجلس نسبت به این مسئله صحبت کردن، اون دولت دولت تروریستی است، تروریست های در کت شلوارن، شکی در این ما نداریم. اما اگر سردار ما رو در بغداد به شهادت رسوندن، ما بغداد رو خالی میکنیم. این یک نگاه دیگه است. دغدغه شما درسته، اینم یک نگاه دیگه است. آیا عرصه رسانه بین المللی و حضور اثرگذار و جریان حضور جریان سازی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هست رو نباید ببینیم؟ اینم یه بوده دیگه این ماجراست. کسی موافق بیدینی نیست، چالش هاست ایناست که شما خودتون به عنوان نمایندگان مجلس امروز با مخاطبینتون چگونه ارتباط برقرار میکنید؟
وقت دادن تمام.
من خواهش میکنم از آقای، چون مطالب مهمی آقای دکتر رضاخان فرمودن، خیلی حائز اهمیت در رابطه و بحث امنیت و اصلا مسائلی که گفتن من لذت بردم، کلیدیست، بعد بهش پرداخت صحبت کرد. آقای طاهری، آقای غضنفر آبادی، آقای بابایی، آقای مرادی، آقای دهنوی رو من دعوت میکنم. آشید یه سر سازمان فضایی بیاید، آقای جهرمی که عددی نیست. اونجا یه سری جوان وایسادن از زندگیشون و بورسای تحصیلی خارج از کشور رو امسال هم گذاشتن 18 ماه آره درست کردن برای من. شما پرتابم تو حوزه وزارت ارتباطات نیست. آشید بیاید ببینید، ما هم دعوت میکنیم از شما، قطعا بعد این مسائل و شبهات برطرف بشه. ببینید، ما از کسانی که مخالف برنامه فضایی ایران بودن نگاهشون کلا متفاوت بود، جمعی از اینا رو دعوت کردیم بردیم. یه آقای توییت زد گفت شما دوچرخه نمیتونید بسازید، میخواید ماهواره بسازید. ما دوستان ایشون رو بردیم، همه اونا اومدن مقاله نوشتن گفتن این توسعه فضایی لازمه. آقای دهنوی بیان ببینن اگر مشکلی هم هست.
وقتتون گذشت.
من خواهش میکنم آقای دکتر، مطالب مهمی موند. البته تاکید من برای تشکیل کمیسیون مشترک هدف همین بود. این مسائل حائز اهمیت، اقتصاد آینده دنیا روی این فضاست، فرهنگ ما روی این فضاست. مطالبی که شما گفتید همه درست بود، من قابل قبول برام و پذیرش دارم. دو تا جزوه دیگه هم هست که من تقدیم میکنم، یکی اقدامات وزارت ارتباطات در مواجهه با کرونا و یکم پیشرفت دولت الکترونیکی که رو میز تقدیم حضور میکنن. از صبر و حوصله‌تون سپاسگزارم.